فزاینده ای داشته و همینطور تغییرات سریع فرهنگی که با رشد روزافزون و قابل توجهی همراه هست، طبیعتاً مشکلات و آسیب‌های اجتماعی رو هم میتونه به همراه داشته باشه که توجه به اونها و پرداختن به اونها قابل اهمیت هستش. تحقیقات و ارزیابی‌ها نشون میده که امکان مدارا با فشارهای موجود در زندگی به طور محسوسی در مقایسه با دهه‌های گذشته کاهش پیدا کرده. شاید به خاطر مشکلاتی هست که در زندگی امروز وجود داره و افراد لازم هست که خودشون رو با شرایط جدید، با زندگی جدید و موقعیت‌های جدیدی سازگار کنن. همین امر باعث شده که در سالهای اخیر در واقع مبحث سلامت و بهداشت روان مورد توجه قرار بگیره و برنامه‌هایی در این راستا به اجرا در بیاد. البته باید بگیم که بیشتر این اقدامات در زمینه بهداشت جسمانی و اختلالات و بیماری‌ها بوده و کمتر به بحث سلامت روان کل جامعه پرداخته شده. بنابراین خلأ برنامه‌های ارتقایی و پیشگیرانه برای توانمند کردن افراد سالم جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان محسوس هستش و انتظار میره که در این راستا فعالیت و تلاش بیشتری بشه. باید یک تعریفی رو از بهداشت روان داشته باشیم. بهداشت روان در واقع یعنی توانایی زندگی کردن شاد و با نشاط و سازنده و بدون دردسر و گرفتاری. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، بهداشت روان فقط به معنای نبود بیماری نیستش، بلکه بهداشت روان بیشتر با نوعی سلامت ذهنی سر و کار داره. میتونیم بگیم افرادی از نظر روانی سالم هستند که احساس کنند به خوبی با زندگی خودشون و با مسائل و تغییراتی که در زندگیشون رخ میده کنار اومدن و میتونن که زندگی خودشون رو تحت کنترل داشته باشن. میتونن مسئولیت بپذیرن و از عهده این مسئولیت‌ها به خوبی بر بیان و در واقع از توانایی‌های ذهنی خوبی برخوردار هستن و به خوبی از این توانایی‌های ذهنی استفاده میکنن. میتونن با دیگران ارتباط مناسبی رو برقرار کنن و به فعالیت‌های سازنده و ارزشمند اجتماعی بپردازن.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که شبکه علمی مجازی پزشکی تولید مثل و سلولهای بنیادی راه اندازی شده. رئیس 20مین جشنواره و کنگره بین الافتتاح شبکه علمی مجازی پزشکی تولید مثل و سلولهای بنیادی در پژوهشگاه رویان راه اندازی شده. دکتر عبدالحسین شاهوردی گفته که در قالب این شبکه علمی در تلاشیم تا به موضوعات روز دنیا و توسعه تحقیقات بین المللی مشترک علمی توجه بیشتری بشه. دکتر شاهوردی با اشاره به حضور 18 محقق برجسته بین المللی از کشورهای استرالیا، ایتالیا، آمریکا، سوئیس، بلژیک، روسیه، آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد به عنوان سخنران گفته که 8 نفر از این محققان در کنگره سلولهای بنیادی و 10 نفر اونها در کنگره تولید مثل برنامه‌های علمی دارند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دومین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی محققان کشور منتشر شده. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران دومین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی خودش رو منتشر کرده تا حمایت از پژوهشگران کشور سرعت بگیره. بیشتر از 14 کارگروه علمی و تخصصی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول فعالیت هستند تا با حمایت عملی از محققان مسیر اونها برای ادامه کار هموار بشه. پژوهشگران میتونن طرحهای خودشون رو برای کارگروه‌های میانگروهی، علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، معارف و علوم اسلامی، مدیریت و علوم اقتصاد و هنر و معماری ارسال کنن. ارسال طرحها از اول شهریور ماه امسال آغاز میشه و تا 15 آبان ماه ادامه داره. این فراخوان طرحهای پژوهشی، رساله دکترا و طرحهای پسا دکترا رو شامل میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که مدرسه ملی زیست فناوری در دوره‌های تابستان و زمستان برگزار میشه. مدرسه ملی زیست فناوری ایران به همت انستیتو پاستور ایران و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دو دوره تابستانه و زمستانه و به دو صورت غیر حضوری یا همون مجازی و حضوری برگزار میشه. هدف از برگزاری مدرسه ملی زیست فناوری افزایش مهارت آموزی و تکنیک آموزی دانش آموختگان علوم مرتبط با زیست فناوریه. دوره تابستان ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی و علوم زیستی در سطح مقدماتی و به صورت غیر حضوری یا همون مجازی در 15 شهریور ماه برگزار میشه. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این رویداد به تارنمای www.biotechcourse.com مراجعه کنند. دکتر داریوش نوروزیان، دبیر اجرایی مدرسه ملی زیست فناوری ایران، همچنین توضیح داده که مدرسه ملی زیست فناوری ایران در دو دوره تابستانه و زمستانه و در دو تا سطح مقدماتی و پیشرفته با محورها و مباحث متفاوت در هر دوره در 15 شهریور ماه و 15 بهمن ماه برگزار میشه. دوره زمستانه هم به صورت حضوری همراه با کارگاه‌های جانبیه.
مت همراه برنامه رهاورد بودید. خدا نگهدار.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل و سالم و خوب و مقوی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروای خوشمزه. لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دستچین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده. ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چه رنگی، دوره هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه. چین چین جوین گردی، یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوین رگون بخور نوشه زون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین رگون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رگون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان،
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر به یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شرط آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیدی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
به طور کلی بگم هر جا ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم، توانستیم پیش بریم. هر جا تسلیم شدیم، طبق میل طرف مقابل حرکت کردیم، ضربه خوردیم. مثال های واضح وجود دارد. می توانند افراد هوشمند و مطلع مثال هاشو در زندگی 40 ساله جمهوری اسلامی به راحتی پیدا کنند.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
کوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می زند.
می خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیر به نام حضرت دوست و سلام. امروز به رسم تقویم روز اول محرمه، روز قرارها و نشانه ها. اینجا به رسم مسلمانی مسافرخونه است. ما هم مسافریم و قراری به جز بیقراری نداریم. لحظه های زندگی عبور ثانیه های مشترک بین من و ماست. چقدر خوب میشه که قدر تک تک دقایقمون رو بیشتر بدونیم و فرصت ها رو از دست ندیم.
در ایران حدود 9 میلیون نفر از نعمت سواد محروم هستند. 15 تا 17 هزار کارتون خواب در ایران وجود دارد که 10 تا 15 درصد از آنان را زنان تشکیل می‌دهند. 1 میلیون و 200 هزار نفر در کشور دارای معلولیت هستند. بیش از 20 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارند. 18 میلیون نفر در ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. ما در ایران 2,032,000 زن سرپرست خانوار
شاید گرفتن دست ناتوانی در این ثانیه‌های دنیا نگاه دستانی رو به همراه داشته باشه که توی قیامت همه برای رسیدنش لحظه شماری میکنه.
کمک کردن به یه نیازمند لزوماً پرداخت مقداری پول نقد به یه فقیر نیست. همین که به یه نابینا توی خیابون یاری میرسونی، همین که ساک سنگین یه پیرزن یا پیرمردی رو براشون حمل میکنی، همین که توی مترو یا اتوبوس جای خودت رو به یه آدم مسن میدی، یا حتی یه آدم تنها و غریبه توی شهر رو به مقصدش میرسونی، یعنی کمک کردی. مهم نیست آدمای بزرگ کمک میکنن یا کمک کردن آدما رو بزرگ میکنه، مهم اینه که کمک کردن حال آدم خوب میکنه.
خدا به ما میگه تو در مسیر خدمت من حرکت کن، توانایی های خودت در مسیر خدمت به دینت، خدمت به مردمت به کار بگیر، اون وقت من هستم که متکفل میشم، برای زندگی تأمین میکنم، خونه تأمین میکنم، همسر و خانواده برای تو تأمین میکنم، همه چیزت در اختیار من، روزی های تو به دست منه. داستان حضرت موسی علیه السلام که شنیدید، اون زمانی که از مصر فرار میکنه به خاطر شرایط بسیار بد امنیتی که براش پیش میاد بعد از کشته شدن اون شخص قبطی که از دربار فرعونیان بود، حضرت موسی به سمت مدین رفت. قرآن کریم داستانشو نقل میکنه. وقتی که به چاه مدین میرسه، اونجا میبینه سری جوانهایی هستن، چوپانهایی، شبانهایی که دارن با سر و صدای زیاد دارن گوسفندانشون از اون چاه مدین آب میکشند و آب میدن. خب نگاه میکنه اینه دوتا دختر خانم در یه زاویه ایستادند، دارن گوسفندانشون از قاطی شدن با گوسفندان این جوانها منع میکنن. تو اون زمان سمتشون میره، احساس میکنه که اینها به خاطر حیاشون، به خاطر تقواشون به این جمع مردان نزدیک نمیشن، میره به خاطر خدا کمک میکنه. اینجوریه که باید در مسیری که اهل بیت حرکت کردن، پیامبران بزرگ خدا حرکت کردن، حرکت بکنیم و سعی بکنیم دوباره نگاه کنیم به زندگیمون، سعی بکنیم در مسیر مسلمانیمون تغییراتی رو ایجاد بکنیم، سعی بکنیم اگر قراره توش و توانی داریم در مسیر خدمت و در مسیر دینداریمون، در مسیر نزدیکی به خدای تبارک و تعالی به کارش بگیریم.
خدا به ما توان داده تا دستگیر ناتوانی بشیم و حس دوست داشتن و محبت رو به هم هدیه کنیم و رسم مسلمونی رو به جا بیاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
امروز یکم ماه محرمه. محرم نام نخستین ماه از ماهای قمریه که در زمان جاهلیت چون در این ماه جنگ رو حرام می دونستند، روز اول محرم که ابتدای سال قمری هم هست به نام ماه محرم نامگذاری شده. ماه محرم یادآور حادثه کربلا و عاشوراست. فرارسیدن اون دلها رو اندوهناک میکنه و پیروان و شیفتگان امام حسین علیه السلام هم از اول محرم همه جا رو سیاه پوش میکنن و به یاد آن امام همام به عزاداری و سوگواری میپردازن. از سال 1371 هجری شمسی تا کنون هر سال هفته اول ماه محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده که هدف از این نامگذاری یادآوری اصلی ترین هدف جهاد والا و الهی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر. امیدوارم که بتونیم در این مسیر گام‌های مثبت و مؤثری برداریم. 11:55 دقیقه میزبان.
و اینک ماییم که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زدیم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما میزبانی ها. پرهام دیباش هستم، مجری میزبان، در خدمتون هستیم با همکارانم خانم پاتیمار تهیه کننده برنامه، سرکار خانم همتی صدا بردار. امیدواریم که این هفته هم میزبان مورد توجهتون قرار بگیره، برنامه‌ای که سعی میکنه همراه با شما به موضوعات محیط زیست و طبیعت ایران بپردازه. اما اونچه که میخوایم این هفته در موردش صحبت بکنیم وضعیت باغ وحشان است. خیلی از شما تجربه شاید ناخوشایندی از باغ وحشان دارید، میرید میبینید حیوانات در شرایط بسیار اسفناکی نگهداری میشن، یا قفس‌های آلوده کوچیک، یا خود حیوان شرایط فیزیکی خوبی نداره. اما شاید بعضی از شما باقی بخش‌های رو دیده باشید که میتونه در جهت برقراری ارتباط یا آموزش اهمیت طبیعت و حیات وحش برای کودکان شما نقش مهمی داشته باشه و یک دوستی بین طبیعت و کودکان شما ایجاد بکنه. این یک چالشه. بالاخره باقی بخش میتونه چیز خوبی باشه برای طبیعت ایران، برای آموزش محیط زیست و طبیعت ایران به کودکان و حتی بزرگسالان، یا نه یک ضرر و یک مشکل و باید اصلا باقی بخش بسته بشن و جمع بشن. این موضوعی که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم، ببینیم که درست و غلطش چه هست. برای همین دعوت کردیم از دو کارشناس در این حوزه، آقای دکتر ایمان مماریان دامپزشک ارتباش و جناب آقای سامان گلنری فعال حقوق حیوانات. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خوش اومدید آقای گلنری، آقای مماریان به میزبان برنامه خودتون. اگر که موافق باشین یه بخشی رو همکاران من آماده کردن که میشنویم با هم این مقدمه، مردم بیشتر آشنا بشن با موضوع برنامه، بعد گفتگومون رو با شما شروع خواهیم کرد.
سالهاست گزارش‌هایی درباره وضع باغ وحش‌های ایران در رسانه‌ها منتشر میشه، موضوعی که باعث نگرانی بسیاری از علاقمندان و حامیان حقوق حیوانات میشه. محوطه‌های نامناسب، تغذیه نادرست، مشکلات بهداشتی و مواردی از این دست تقریباً در تمامی باغ وحش‌ها دیده میشه. فروردین ماه سال 96 بود که مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود به منظور بهسازی و ساماندهی باغ‌های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات ابلاغیه‌هایی به اداره‌های کل حفاظت محیط زیست استان‌ها ارسال شده و اقداماتی برای مجاب کردن مسئولان باغ‌های وحش، باغ‌های پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات به بهینه‌سازی و افزایش فضاهای نگهداری صورت گرفته. با این حال مهمترین مشکلی که صاحبان باغ وحش برای کوتاهی در اجرای استانداردها اعلام می‌کنند کمبود بودجه کافی است. اگرچه بحث بر سر بودن یا نبودن باغ وحش ها همواره یکی از بحث های داغ بین برخی فعالان حقوق حیوانات و مدیران و صاحبان باغ وحش هاست، اما مسلمه که اجرای دقیق استانداردها و ضوابط این مراکز نگهداری حیوانات نه تنها باعث شرایط بهتر زندگی حیوانات در استانداردها، بلکه گامی مهم در آموزش عمومی جامعه درباره حفاظت حیات وحش و گونه های در معرض خطر محسوب میشه. امروزه بسیاری از باغ وحش‌های جهان محل آموزش مبانی بومشناسی، حفاظت حیات وحش و محیط زیست به عموم مردم هستند و پایگاه‌هایی برای جلب مشارکت مردمی در حفظ حیات وحش محسوب می‌شوند. اما کارکردهای باغ وحش برای متخصصان زیست‌شناسی و بومشناسی بسیار گسترده‌تر از مردم عادیه. متخصصان قادرند در باغ وحش‌ها نمونه‌های زنده از گونه‌های در معرض انقراض را نگهداری کنند. درباره رفتارها، عادات، بیماری‌ها، خصوصیات و نحوه تغذیه و تولید مثل اونها پژوهش کنند.
خب میزبان رو شروع می‌کنیم. 30900 شماره پیامک ماست، آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هم در مورد برنامه این هفته و هم در مورد روند برنامه یا موضوعات پیشنهادی شما حتی هستیم. خوشحال میشیم ما رو همراهی بکنید. بریم سراغ برنامه و سوال از کارشناسان. آقای گلاری، شما اصلا در حالت کلی، حالا به جزئیاتش میپردازیم، با پدیده به اسم باغ وحش موافقید یا مخالفید؟
عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خدمت شما عرض کنم که از نگاه یک فعال حقوق حیوانات در کل وجود یک باغ وحش اسمش آنطور که در کشور ما اومده،
نه قرار شد مشروطش نکنیم، یعنی فعلا جزئیاتشو با هم صحبت
کنیم. وارد به صورت کلی بخوایم بگیم،
باغ وحش به عنوان یک هست دوست دارید باشه یا نه؟ به عنوان یک طرفدار حقوق حیوانات مخالف هستن وجود باغ وحش هست؟
نمیشه گفت مخالف. ما در سطح دنیا اصلا پناهگاه های حیات وحش رو داریم که به جد میتونه و داره روی حفاظت حیات وحش و محیط زیست فعالیت میکنه. ولی حالا دارید میگید شما اختصاصیش نکنیم داخل ایران، ولی برخلاف اون حالا ما داریم نگاه میکنیم داخل ایران شرایط بسیار اسفناکه، بسیار اسفناکه.
باغ وحش، پس شما با این باغ وحش که ما داریم مخالفید؟
کاملا، به جد.
ولی در مورد باغ وحش به صورت کلی نظری ندادید؟
باغ وحش به عنوان یک محلی که میتونه فاصله بین انسان و حیات وحش رو کاهش بده و از طرفی به عنوان اینکه بتونه حیوانات منقرض شده رو احیا بکنه و برگردونه به طبیعت اگر امکانش باشه و یک محل آموزش باشه، آموزش صحیح، آموزش صحیح رفتار و ارتباط با حیوانات، میتونه اصلا برخلاف این عنوانهایی که به عنوان سیاه چاله، به عنوان جهنم حیوانات در حال حاضر داره ازش یاد میشه، یک مرکز زیست محیطی بسیار زیبا باشه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر معماریان، نظر شما چیه؟ یعنی باغ وحش‌های ایران رو الان شما مناسب می‌دونید، باهاش موافقید یا نه؟
منم سلام می‌کنم خدمت شنونده‌های عزیز. والا فکر می‌کنم که این چیزی که دوستمون الان گفتن خیلی تفاوت نظری وجود نداشته باشه، چون ایشون هم پس با اصل وجودی باغ وحش، این که باید باغ وحش وجود داشته باشه به عنوان یک مکانی که حفاظت میتونه از اونجا شروع بشه، علوم مختلف وابسته به حیات وحش در اونجا ساخته میشه، پرداخته میشه و بعداً تعمیم داده میشه به طبیعت، و خب دلایل بسیار متنوعی که اول برنامه اشاره هم شد، در اون بخشی که پخش شد اول برنامه شما بهش اشاره شد، از چیزهای مختلفی که باغ وحش ها میتونه فواید وجود یک باغ وحش خوب باشه، و بدون شک هیچ کسی موافق وجود باغ وحش بد نیست. باغ وحش بد به هیچ کدوم از این اهداف زیست محیطی، حفاظتی و آموزشی نخواهد رسید مسلما.
حالا الان به نظر شما چند درصد باغ وحش های ما، حالا بد و خوب نه، بیم یه خورده شکلشو درست‌تر کنیم، بگیم